داره میفته سبک زندگیه. یعنی خیلی گولم نخونه فکر کنیم حتما مسئله اقتصادیه، اینطوری نیست. سبک زندگی، حتی بچه هایی که به حمدالله وضعشون خوبه، دستشون به دهنشون میرسه، نظر اقتصادی مشکل ندارن، اونا هم دیرتر ازدواج میکنن، اونا هم کمتر بچه به دنیا میارن. چرا؟ چون سبک زندگی به این سمت رفته و این اون چیزیه که بایستی با رسانه کار کنه، فرهنگ سازی کنه، مزایاشو بیان بکنه و افتخار آفرینی رو در تولید فرزند، در مادر شدن، در پدر شدن. هیچ مادری نیست تو دنیا که بگه آقا من مفتخر به این هستم که اینقدر درس خوندم. خیلی خب اون تکنیکشه، اون یه وظیفه است، شغلشه، ولی که من مفتخرم که 4 تا بچه خوب تربیت کردم. این افتخار دنیایی شده الان. شما در قضیه کرونا ببینید چه اتفاقی افتاد. 2 تا عامل اصلی کشورهای غربی رو به زمین زد. چون کشورهای غربی هم ثروتمند بودن، هم دانش بسیار بالا داشتن، هم نیروی انسانی بسیار بالا. تعداد تخت‌های بیمارستانی، امکانات، وسیله و آدم‌های آمریکایی حدود 2 تا 3 برابر بسیاری از کشورهای دنیاست. من جمله کشور ما. اما 2 تا چیز نداشتن. یکی سالمند شده بودن. تازه اونا سالمند شدن، بالای 12% رفته سالمندیشون، در 30% که ما 30 سال 25 سال آینده خواهیم بود. این سالمندان نتونستن جبرانشو بکنن. جوانهایی هم که اونجا رفتن برای کار، رفتن برای کار، اهل اونجا نیستن، اینا گروه های مهاجرن، اینا نتوانستن پاسخ ملت رو بدن. اشکال دومشون نظام سیاسی اقتصادیشون بود. بالاخره نظام سرمایه داری اون کار میکنه که پول در بیاره، کار نمیکنه مردم رو سالم بکنه. مردم اگر ببینه این پیر مرده به اقتصادش سود نمیرسونه، میگه ولش کن بذار بمیره. دیدگاه اقتصادی در حقیقت سرمایه داری اینطوری هست. این دو عامل باعث شد که این به این گرفتاری دوچار بشن و به زودی هم از این گرفتاری خارج نخواهند شد. ما امیدوارم الان که بهترین وضعیت رو تقریبا داریم، قدرش رو بدونیم و براش برنامه ریزی کنیم که سال به سال بهتر بشه. نباید 170,000 تولد در سال 98 نسبت به 97 کم بشه و هیچ اتفاقی در مملکت نیفته. هیچ کس سر و صدا راه نندازه. هیچ کی نیاد به این عنوان یک مشکل براش.
بله، سپاسگزارم. شنوندگان ارجمند همچنان با برنامه چشم و چراغ با موضوع کاهش نرخ باروری و خطر تراکم جمعیت کهنسال در خدمت شما هستیم که با حضور خانم دکتر شیما جزایری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و همینطور مهمان تلفنی برنامه های دکتر محمد اسماعیل اکبری، جمعیت شناس و استاد دانشگاه شهید بهشتی، تقدیم حضور شما عزیزان میشه. و همونطور که قبلا هم عرض کردم، شما عزیزان میتونید همزمان صدای ما رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا دریافت بفرمایید. شماره های اختصاصی برنامه هم که در جهت ثبت سوالات و نظرات ارزشمند شما در اختیار شما هست، شماره 2265-2385، شماره پیامگیر 301035، شماره پیامگیر 24 ساعته 2786-1035 و همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیار شما عزیزان قرار دارند. آقای دکتر اکبری عزیز، در این فاصله ما یک پیامکی داشتیم از یکی از مخاطبان ارجمند، آقای انصاری از تهران. خب اولا گفتن که فرمایش آقای دکتر خب بسیار متین هست، ولی سوال اینجا هست که آقای دکتر چقدر در واقع زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه رو آماده و پذیرای جمعیت بیشتر میدونند. همونطور که در واقع اطلاع دارید، طور که آقای انصاری نوشتند، در حال حاضر خب یکی از دغدغه‌های مهم خانواده ها اشتغال فرزندانشون، کیفیت تحصیل فرزندان و در واقع تأمین یک حد اقلی از نیازهای در واقع مورد نیاز اون سن جوانها و فرزندانشون هست. سوالشون این هستش که شما چقدر زیرساخت ها رو آماده می‌بینید برای افزایش جمعیت؟
من آماده نمی‌بینم. اصلا قصه من همینه.
بله.
هیچ کس خبرش نیست. اصلا مثلا این صدا و سیمای شما چقدر از این برنامه‌ها گذاشتین؟
بله.
شاید در سال گذشته تا حالا یه بار گذاشتین. یعنی خبری نیست.
خب فکر میکنم خب در خصوص زیرساخت ها وظیفه ارگان های دیگری هست. شما
نه، وظیفه هم هست. ببینید بابا جان، خیلی تکلیف روشن، یک موزن اجتماعی چطوری یه سیل میاد شما سر و صدا راه میندازین و درست هم میکنین، نه اینکه سر و صدای برق، درست منطقی برخورد میکنین. الان مثلا داریم بحث چیز کمک های مؤمنانه رو میکنین، خیلی کار زیبایی، همه رو به هیجان در رو میارین. توی ابلاغیه های مقام معظم
حالا من سوالم اینه،
بنداش ویژه صدا و سیما، ویژه صدا و سیما
خب
یعنی فرهنگ سازیه. پرسیدن که چرا چه اتفاقی افتاده. اولا ما مردم نباید خیلی گوش بدیم به حکومت و حاکمیت، معضل ماست، باید تا میتوانیم براش اقدام بکنیم مثل همه کارهای دیگه.
خب آقای دکتر، سوالی هستش که شما فکر میکنید که از سوی سایر نهادهای اقتصادی و در واقع سایر ارگانهای کشور از جمله مجلس و همه نهادهایی که میتونن به نوعی زیربط باشن و نقش داشته باشن، تعللی صورت نگرفته؟
چرا، به شدت، به شدت. ببینید این سیاست
از سوی نهادهای ریاست جمهوری و سایر نهادها چطور شما؟
ببینید سال 93 ابلاغ شد، ریاست جمهوری تصویر کرد، در هیئت دولت مصوب شد توسط معاون اول رئیس جمهوری جناب آقای جهانگیری، ابلاغ شد، یعنی دولت فهمید، مصوب کرد، ابلاغ کرد به همه سازمان ها، من جمله به همه صدا و سیما، من جمله به وزارت بهداشت، من جمله وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، غیر و ذلک، هر کسی یک کاری قرار شد انجام بده. تا الان که خدمت شما هستیم، سال هفتم، من به عنوان یک متخصص تو این زمینه که تحقیق میکنم، من دوتا مقاله بسیار بزرگ تو مجله های لنست دارم، بزرگترین مجله علمی دنیا در این زمینه. وضع بسیار بدی داریم، از سطح جانشینی پایین افتاده جمعیتمون، جمعیت ما داره افت میکنه، افت وحشتناکی که پاسخگوییش بسیار سخته. این که ما وایسیم تا برامون همه اسباب رو آماده بکنن، اینم نمیشه. مردم باید بیان توی میدان، هم خودشون اقدام بکنن و هم مطالبه گری کنن که چرا این زمینه ها رو نمیسازیم. نکته دوم رو من بگم، ببینید اقتصاد خیلی مؤثره، خیلی، اما همه هنر نیست. بسیاری از بچه‌هایی که الان وضع اقتصادی خوبی دارن، خونه براشون باباشون خریده، امکانات دارن، درس خونده هستن، اتومبیل دارن، هم تمایل به ازدواج زودرس و بارداری کافی و بارداری زودرس ندارن.
به حال خیلی متشکرم آقای دکتر، بسیار لطف فرمودید که برنامه ما رو همراهی فرمودید و اگر صحبت دیگه ای نیست ما شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
این که به مردم بگین و فرهنگ سازی رو بکنین که آقا این موضوع مهمه، خدا به ما کمک میکنه، خودش هم قول داده که روزی همه رو میده. این حدیث خیلی محکمی است از رسول الله صلی الله علیه و آله.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما و بسیار لطف فرمودید، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. زنده باشید و خدا نگهدار. خب شنوندگان ارجمند، مهمان حضوری برنامه ما خانم دکتر شیما جزایری که به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران امروز در خدمتشون هستیم، مطالبی رو عنوان می‌فرمودن که من ازشون خواهش می‌کنم که اگر نکاتی رو، حالا با توجه به اینکه نکاتی که توسط آقای دکتر اکبری هم در خصوص بیماری‌هایی که در دوره سالمندی متوجه افراد هست و نکات تغذیه‌ای و کمبودهای تغذیه‌ای که در بدن این افراد وجود داره رو، اگر نکات تکمیلی رو لازم می‌دونین در خدمت شما هستیم.
بله، خواهش می‌کنم. اولین ماده مغذی که خدمتون عرض کردم همون پروتئین بود که باید سالمندان محترم به دریافتش توجه بکنن. همطور که عرض کردم، منابع ارزانتر پروتئینی مثل حبوبات، مثل تخم مرغ، منابع بسیار خوبی هستن و میتونن مورد استفاده قرار بگیرن. بحث ویتامین دی رو که در واقع راجبش صحبت شد، بعد بحث ویتامین سی هست. البته آقای دکتر هم اشاره به مصرف میوه و سبزی فرمودن که این ویتامین سی بسیار میتونه در واقع مفید باشه و به تقویت سیستم ایمنی کمک بکنه. توصیه نمی کنم که مکملش رو استفاده کنید، ولی منظور من این هست که منابع غذایی حاوی ویتامین سی مثل انواع مرکبات، در واقع حالا پرتقال هست که الان که یه ذره فصلش داره میره، ولی طالبی، ملون، اینها در واقع حاوی ویتامین سی هستن. سبزی ها، سبزی خوردن، گوجه فرنگی منابع بسیار خوب ویتامین سه هستن که به سیستم ایمنی کمک میکنن به تقویتش، و همینطور منابع غذایی ویتامین آ که باز در تمام سنین دیده شده که به خصوص توی بچه ها کمبود ویتامین آ میتونه خطر بیماری های عفونی رو بیشتر بکنه، بیماری های عفونی رو شدیدتر بکنه. ویتامین آ هم به دو صورت هست، یکی شکل پیشسازش هست که در میوه ها و سبزی های رنگی، زرد، نارنجی، سبز، مثل انواع فلفل های رنگی که در نظر بگیریم، گوجه فرنگی، هویج، غیره، حاوی ویتامین آ هست. و یکی هم فرم فعال ویتامین آ که حالا در چربی لبنیات مقدار هست که حالا چربی ها رو خیلی توصیه نمی کنیم، ولی همین فرم پیشسازش هم در بدن میتونه تبدیل بشه به ویتامین آ. بحث ویتامین های گروه B هست که ویتامین های گروه B هم کمبودش رو سیستم ایمنی میتونه اثر بذاره. تاکید خاص میخوام بکنم رو ویتامین B12، برای اینکه ویتامین B12 در واقع کمبودش خیلی شایع هست، یعنی در عده‌ای از سالمندان وجود داره، برای اینکه جذبش میتونه کم شده باشه.
حافظا، چون غم و شادی جهان درگذر است، بهتر آن است که من خاطر خود خوش دارم. سفرنامه چشم و چراغ رو خواهیم شنید با گزارش همکار ارجمندمون خانم ندا ابراهیمی.
سلام، احترام دارم از شما جناب و کارشناس برنامه، یعنی همکارا عزیزم، سلام من به تمام خوب برنامه در حال حاضر شنونده برنامه خودشون چشم هستم. این چه همون باره ما امروز بنده هم بسیم.
خانم ابراهیم، بازم صداتون قطع و وصل میشه، فکر میکنم که لازمه که یه جابجایی داشته باشید یا اینکه
بله من جابجایی رو حالا نمیدونم صدای من بهتر
شده. بله خب ظاهرا که ما صدای شما رو اصلا نداریم خانم ابراهیم و فکر میکنم باید یک فرصت دیگه در خدمت شما باشیم. خب خانم دکتر، اگر اجازه بدید ادامه بحث رو داشته باشیم تا ببینیم که ارتباط ما برقرار خواهد شد یا خیر.
بله، ویتامین B12 هست. سالمندانی که داروهای استفاده میکنن مثل داروی متفورمین، احتمال کمبود B12 درشون خیلی زیاده، هر چند وقتی بار بعد آزمایش بدن. سالمندانی که داروهای استفاده میکنن که اسید معده رو میاره پایین، که اتفاقا خیلی هم شایع در سالمندان استفاده میشه، مثل داروهای فرض کنید مثل اومپرازول یا داروهای آنتی اسید، احتمال کمبود ویتامین B12 در اینها بیشتر هست که لازم هست در واقع این ویتامین اندازه گیری بشه. اما از نظر منابع غذایی،
خب ببخشید خانم دکتر، من خیلی عذرخواهی می‌کنم، ظاهرا دوباره ارتباط ما برقرار هست با خانم ابراهیمی و ادامه سفرنامه رو با هم خواهیم شنید.
سلام محترم عزیزان، امیدوارم بنده به غذاوت حدوث بنده فقط خدا پسر دارم از بابه او سنجان سی بسیار دیگنی هربو.
خب ظاهرا همچنان این مشکل برقرار هست خانم ابراهیم و متاسفانه همراهی شما رو نمیتونیم داشته باشیم. به حال از شما خیلی ممنونیم و ادامه برنامه رو با صحبت‌های خانم دکتر جزائری خواهیم شنید. عذرخواهی می‌کنم خانم دکتر.
خواهش می‌کنم. در مورد ویتامین B12 هست که سالمندان منابع پروتئینی گوشت، مرغ، ماهی، لبنیات، اینها حاوی ویتامین B12 هستن. اگه واقعا فکر میکنن که دریافت اینها درشون کمه یا اون داروها رو استفاده میکنن، شاید لازم باشه که تحت نظر پزشک مکمل ویتامین B12 رو استفاده کنن، ولی نه به صورت در واقع خودسرانه. ویتامین دیگری که باز روش تاکید میکنم در افراد سالمند، ویتامین B6 هست. در سالمندان نیاز به ویتامین B6 هم یه مقداری اضافه میشه، برای اینکه B6 در متابولیسم و سوخت و ساز پروتئین ها نقش داره، بنابراین نیاز یه مقداری اضافه میشه. B6 هم در همون منابع پروتئینی هست، تو بعضی غذاهای دیگه هم هست، مثلا موز یه مقدار نسبتا مناسبی در واقع این ویتامین B6 رو داره و هست توی سبزی ها به صورت پراکنده یا در واقع غذاهای دیگه هست و عمدتا هم غذاهای پروتئینی. و ویتامین ای هم که حالا در روغن‌های در واقع گیاهی هست، در مغزها هست، این میتونه مناسب باشه برای سالمندان. اما سه تا ماده معدنی هم هست که به ویژه در سالمندان خیلی مهمه و ما میبینیم بعضی از افراد کمبودش رو دارن. یکیش روی هست. افرادی که کمبود روی دارن یکی از علائمشون بی اشتهاییه، خیلی اشتهایی به غذا ندارن، خیلی طعم غذا رو خوب احساس نمی کنن. به هر حال در کشور ما یه درجات کمبود روی وجود داره، روی هم در غذاهای در واقع پروتئینی هست، گوشت، مرغ، ماهی، یه مقداری در لبنیات. بنابراین سالمندان عزیزی که این دسته از غذاها رو کمتر استفاده میکنن میتونن با پزشکشون یه مشورتی بکنن و مکمل رو اگر لازم باشه دریافت کنن. باز تاکید میکنم، خواهش میکنم که خودسرانه مکمل رو استفاده نکنید و تحت نظر پزشک مکمل رو در واقع اگر که لازم باشه استفاده کنید، ولی ترجیحاً سراغ غذاهای پروتئینی در واقع برید. همونطور که خدمتون عرض کردم پروتئین های ارزونتر مثل مثلا تخم مرغ، اینها حاوی مواد مغذی بسیار زیادی هستن مثل حبوبات و قیمتشون هم ارزونتره. و بعد بحث آهنه. آهنم از اون مواد مغذیه که خیلی خاصه، یعنی هم یه ذره کمبودش اگر باشه مشکلات زیادی ایجاد میکنه، هم اضافیش مشکلات ایجاد میکنه. خیلی باید دقیق و به میزان استفاده بشه. شاید لازم باشه که آزمایش داده بشه، واقعا بررسی بشه که میزان آهن بدن چقدره و به هیچ وجه خودسرانه مکمل آهن نباید استفاده بشه، برای اینکه خطر بیماری ها رو زیاد میکنه. و سالمندانی که واقعا رژیم متنوعی دارن، غذاهای حیوانی، گوشت، مرغ، ماهی، اینها رو استفاده میکنن، شاید نباید خیلی نگران کمبود آهن باشیم. اگر کمبود آهن هم ببینیم شاید دلایلش غیر تغذیه ای باشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر، از صحبت‌های شما بسیار استفاده کردیم. شنوندگان ارجمند، با برنامه چشم و چراغ در خدمت شما عزیزان بودیم با موضوع کاهش نرخ باروری و خطر تراکم جمعیت کهنسال، و با سپاس از همراهی شما همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
همراهان رادیو گفتگو دعوت میکنم در این لحظه شنونده اختاپوس باشین.
اختاپوس.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو. آرزو میکنم هر کجای کشور عزیزمون که هستید در پناه خداوند منان سربلند و پیروز باشید. به اختاپوس رادیو گفتگو خوش آمدید. در آستانه روز جهانی قدس هستیم و ما هر روز در اختاپوس رادیو گفتگو سعی داریم بپردازیم به نقش صهیونیسم در هالیوود و صنعت فیلمسازی هالیوود و ابعاد مختلف این موضوع رو با نگاهی که به فیلم‌های هالیوودی داریم انشاءالله مورد بحث و واکاوی قرار بدیم با حضور کارشناسان حوزه سینمای جهان. خواهش می‌کنم امروز هم در اختاپوس همراه ما باشید.
اگر به آماری که یهودی ها ارائه دادن نگاه کنیم متوجه میشیم که از هر 10 استودیو در هالیوود 9 استودیو توسط یهودی ها اداره میشه. 75% از برنامه های تلویزیونی پرطرفدار و 75% رسانه های بریتانیا تحت کنترل اوناست. این آماریه که یهودی ها اعلام کردن. اگر من یا مارلون براندو این مسائل رو اظهار میکردیم متهم به ضد صهیونیست بودن میشدیم، ولی این آمار یهودی هاست. مثال دیگری که مشابه مارلون براندو مل گیبسونه، اون طرفدار کاتولیکه و فیلمی درباره عیسی مسیح ساخته که فیلم بسیار خشنیه. بیشتر فیلمای اون خشنه، اما اونو مجبور کردن که عقب نشینی کنه و از حرفش برگرده و عذرخواهی کنه و بگه که متاسفه که اون حرفا رو گفته و از گفتن اونا منظوری نداشته. بنابراین بیشتر مردمی که بدون فکر کردن به عواقب حرفشون سخنایی میگن و سخنانشون شنیده میشه به اون حمله میکنن و به این ترتیب شغلش به خطر میاد. مل گیبسون عقب نشینی نکرد و جنگید. گیبسون بازیگر بزرگیه، میتونه روی پای خودش وایسته.
خب خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که همراه هستید با اختاپوس رادیو گفتگو. یه بخشی از مصاحبه آقای رابرت جیمز کارشناس و منتقد سینمای اروپا رو به اتفاق شنیدیم که نکته عجیبی هم که گفته شد که از هر 10 استودیوی فیلمسازی هالیوود 9 استودیو در اختیار در واقع یهودی هاست که به موضوع ما هم مربوط بود که متشکرم از تهیه کننده خوب برنامه. در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار هست با جمال مهدی مافی کارشناس خوبمون در حوزه سینمای جهان. جمال مافی سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو و خیلی خوش آمدید به اختاپوس.
بسم الله الرحمن الرحیم و سیالا توکل علی الله. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، امیدوارم تاسون قبول بشه در خدمت من.
خیلی متشکرم آقای مافی عزیز. در فرصت قبلی اختاپوس به فیلم زندگی زیباست روبرتو بنینی که در سال 1997 ساخته شده اشاره کردید و ابعاد مختلفش رو مورد بحث و واکاوی قرار دادیم. در این نوبت از اختاپوس هم دوست داریم که باز بپردازیم به یکی دیگر از فیلم‌های هالیوودی و ابعاد مختلف نقش صهیونیسم در هالیوود رو انشالله مورد واکاوی قرار بدیم. در خدمت شما هستیم.
بله، من توی برنامه مختصرا میام برای در مورد رسانه صحبت کنم و دوباره وارد یه فیلم خاص بشیم.
بله.
این آیتمی که قبل در واقع بخش مربوط به بنده پخش شد خیلی آیتم جالبی بود در مورد استودیوهای هالیوودی صحبت کرد. من نکته رو در مورد یه استودیوی دیگه میخوام بگم که لزوما آمریکایی نیست ولی یکی از مهمترین استودیوهای فیلمسازی هالیووده. استودیوی بابلزبرگ توی در واقع خارج از برلین در آلمان یکی از بزرگترین استودیوهای فیلمسازی جهانه و استودیویی که از سال 1912 فعالیت میکنه و بزرگترین استودیوی حال حاضر اروپا به حساب میاد.
درسته.
این استودیو از همون ابتدای در واقع حیاتش شروع کرد به فیلم‌های بی پروداکشن ساختن. اونی که با آثار فریتز لانگ آشنی داشته باشن نخستین فیلم های در واقع استودیو بابلزبرگ مربوط میشه به آثار بزرگ فریتز لانگ مثل متروپولیس. نکته ای که در مورد این استودیو هست، قرار بود که این مجموعه به شدت به کمک آرمان‌های نازیسم بیاد در دوره جنگ جهانی دوم و با استفاده از سیاست‌های شخصی مثل جوزف گوبل که در وقت خودش واقعا باید بهش پرداخته بشه، شروع کرد به تبلیغات به نفع در واقع نازیسم و علیه تبلیغاتی که هالیوود انجام میداد. نکته قابل توجه اینه که این استودیو بعد از جنگ جهانی دوم عملا دست هالیوود میفته و الان تبدیل شده به یک ابزاری که در داخل آلمان علیه تاریخ آلمان داره فیلم سازی میکنه. فیلمساز یا تهیه کننده فقط میگه که من مثلا فیلمم سال فرضاً 1937 تو زمستون اتفاق میفته و دکور رو خود قابل میسازه برای سال 1937 مثلا زمستان سال 1937 با همه ادواتی که اونجا هست و فقط فیلمساز میره سر صحنه و فیلمش رو ضبط میکنه. اینقدر مفصله این استودیو و خیلی فیلم های بزرگ سینمای هالیوود بعد از دوره جنگ جهانی دوم اونجا ساخته شدن، از جمله لعنتی های بیابرو یا خیلی فیلم های دیگه.
بله.
یکی از فیلم های خاصی که توی این استودیو ساخته شده فیلم در واقع پیانیست هست، ساخته رومن پولانسکی سال 2002.
بله.
فیلمی که یه بودجه 35 میلیون دلاری داشت، در زمان خودش 120 میلیون دلار بیش از 120 میلیون دلار فروخت و محصول مشترک فرانسه، آلمان، لهستان و در واقع بریتانیا هست. نکته قابل توجه برای مخاطبینی که حالا میخوان یا این فیلم رو دیدن یا بعدا شاید این فیلم رو ببینن اینه که به هر حال این تصویری که فیلم از نازیسم نشون میده در واقع خیلی تصویر خب طبیعتا زیبایی نیست، ولی یه پای در واقع کشورهای تولید کننده این فیلم خود آلمانه، با استودیوی بابلزبرگ میاد پای کار و این فیلم رو تولید میکنه که این ناشی از در واقع تأثیری که هالیوود روی این استودیو گذاشته و ارتباطاتی که با هالیوود داره. فیلم توی دوره خودش به شدت موفق بود و جوایز متعددی هم برد، هم توی جشنواره کن مورد تقدیر قرار گرفت و هم توی اسکار 3 جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد، بهترین کارگردان و بهترین فیلمنامه اقتباسی رو برد. سال 1984 اگر اشتباه نکنم رومن پولانسکی که یه کارگردان لهستانی اصل هست یه کتاب خاطراتی رو با اسم رومن به روایت پولانسکی در واقع منتشر میکنه. توی اون کتاب شروع میکنه خاطرات خودش از دوره جنگ جهانی رو نقل کردن و ماجراهای در واقع اتفاقاتی که مربوط به هولوکاست هست رو در کشورش روایت کردن و اون مسائلی که اتفاقاتی که بر سر خودش اومده رو توی این کتاب توضیح میده. بعدها که میاد و داستانه، چون این فیلم اقتباس از زندگی ولادیسلاو اشپیلمن پیانیست سرشناس لهستانیه، این وقتی میاد این فیلم رو میسازه خیلی از در واقع خاطرات شخصی خودش رو وارد فیلم میکنه، به طوری که اگر کسی هم فیلم رو دیده باشه هم کتاب رو خونده باشه خیلی احساس شباهت میکنه، انگار که در واقع فیلم زندگی نامه شخص آقای پولانسکی رو داره در واقع میبینه.
خیلی متشکرم آقای مافی، انشالله باز هم فرصت آتی توی اختاپوس رادیو گفتگو توفیق داشته باشیم، خدمت شما باشیم.
خوشحال شدم خدمتتون.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
خدا.
خب متشکرم از شما شنوندگان از ارجمند که همراه بودید با این نوبت از اختاپوس رادیو گفتگو. توی این نوبت از اختاپوس هم سعی کردیم بپردازیم به یکی از فیلم‌های مرتبط با هالیوود، فیلم پیانیست که در واقع سال 2002 ساخته شده، که توضیحاتش رو پیرامون این فیلم و ابعاد مختلف این فیلم از زبان جناب مهدی مافی کارشناس حوزه سینما جهان شنیدیم. خواهش میکنم در اختاپوس‌های دیگر رادیو گفتگو هم همراه ما باشید و خداوند یار و نگهدارتون.
درود بر شما همراهان رادیو گفتگو و ممنونم که این موج رو برای شنیدن انتخاب کردید. نوبت رسیده به پخش مجله تحلیلی خبری رویداد که دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.